بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. به نام همون خدای آغاز میکنیم برنامه امروز رو که فرمود ای فرزند آدم، برای من سر بر زمین بگذار تا تو را به آسمان برآورم، و به درگاهم خاک باش تا تو را پاک کنم. فروتنانه یادم کن تا مهرورزانه یادت کنم. روی خاک مرا به خاطر آور تا در زیر خاک تو را به خاطر آورم. در سلامت و بی‌نیازی نامم ببر تا در سختی و گرفتاری نامت ببرم. با یاری درماندگان به یادم باش تا در بهشت رضوان به یادت باشم. در گمنامی و خلوت مرا بخواه تا در جمعیت و شهرت تو را بخوانم. به زبانت با من سخنگو تا در جانت با تو سخن بگویم. سلام میگم به همتون. طاعت و عباداتتون انشاءالله قبول باشه. خیلی روزای قشنگیه. خدا کنه که قدر این لحظات و این روزها رو بدونیم همه با هم، و انشاءالله توفیق درک شبهای قدر رو هم پیدا بکنیم. خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا امروز هم مهمون خونه هاتون هستیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمید. حجای علی سلام علیکم. تاعت قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه مؤمنین و متدینینی که بیننده این برنامه هستن سلام و عرض ادب و آرزوی قبولی تاعت و عبادات رو دارم.
حال شریف خوب انشاءالله؟
الحمدلله.
الحمدلله خدا رو شکر. میدونم که این روزها سرتون حسابی شلوغه و خیلی ها در واقع توفیق این رو پیدا میکنن تا در محضرتون باشن و از محضرتون استفاده بکنن. ما در جلسه گذشته بحث فشار قبر رو داشتیم با حضور حاجی عالی، خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت الحمدلله. منتها خیلی ها دوست داشتن که یادآوری بشه بحث هفته گذشته و به صورت منسجم تر بهش پرداخته بشه، ضمن اینکه خواسته خیلی از بیننده های خوبمون این بوده که واقعا چیکار میتونیم بکنیم که این فشار قبر از ما برداشته بشه، یعنی عوامل کاهش فشار قبر رو دوست داشتن که باز هم بدونن که وقتی خدا نکره اون وقت گرفتارش نشن دیگه.
انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بفرمایید جناب شریف، من یه جمع‌بندی داشته باشم نسبت به بعضی از عواملی که در جلسه قبل گفته شد و تکمیل اون بحث رو هم تو این جلسه داشته باشیم. عرض شد که از عوامل به هر حال رفع فشار قبر یا کاهش فشار قبر، صدقه و نماز شب اول قبر هستش برای میت. این یک. دوم، نماز شبی که اگر کسی خودش بخونه، این در واقع یکی از آثارش طبق تعبیر امام رضا علیه السلام برداشته شدن فشار قبر هستش. سوم، خواندن قرآن هست که اگر کسی برای خودش تا وقتی که زنده هست قرآن به خصوص سوره یاسین و سوره ملک سفارش شده، سوره تکاثر موقع خوابیدن گفته شده و همچنین مداومت داشتن بر سوره زخرف، حالا هر مقداری که کسی تونست انجام بده. این برای خود شخصه و همچنین بر قبر میت خواندن به خصوص، حالا هر جای قرآن خصوصا سوره یاسین و ملک رو
دیگران
بخونه. چهارمین چیز پاشیدن آب روی قبر هست که طبق روایت امیرالمومنین علیه السلام به خصوص همون هنگام دفن و دفعات بعدی که شخص برای زیارت قبور میاد این پاشیدن آب مؤثر هستش. پنجم، گذاشتن جریدتین در کفن هست که خب تو رساله ها جزئیاتش آمده. ششم، مرگ از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه هست که به خاطر احترام این وقت مبارک خدا متعال اگر کسی در این زمان از دنیا بره فشار قبر از او بر می‌داره شب جمعه و صبح جمعه تا ظهر. و هفتم، دفن در اماکن مقدس به خصوص نجف و کربلا، که این چند چیز رو در جلسه قبل گفتیم و البته من باز اون توضیح هفته قبل رو یه اشاره میکنم که درسته که بسیاری از این امور اعمال خود میت نبوده در زمان حیاتش و اعمالی است که دیگران دارن براش انجام میدن، مثل فرض کنید قرآن خواندن بر قبر، مثلا
آب پاشیدن
یا از دنیا رفتن در شب و روز جمعه، اینا چیزی نبوده که او انجام داده باشه. ولی عرض کردیم اینها تفضلات خاص الهی است، منتها برای اون کسی که صلاحیت حد اقلی برای جذب این رحمت خاص و تفضلات الهی رو داشته باشه.
یعنی خودش در زمان حیاتش یه کاری کرده باشه.
یعنی بیشتر این جهته که حق و ناس عمده‌ای به گردنش نباشه. این کار بزرگی است که شخص این کار رو کرده باشه، ظلم فاحشی نسبت به دیگران از او سر نزده باشه. حالا ولو ممکنه خطاها و اشتباهاتی هم کرده، برای چنین شخصی خداوند متعال از باب لطف درهای رحمتی رو باز کرده. خب اگر خاطر شریفتون باشه، ما عرض کردیم روایت داره که در همون هنگام تشییع و دفن اگر 40 نفر از مؤمنین بگن که ما خدا رحمتش کنه چیز بدی ازش ندیدیم،
مرد خوبی بود.
همینی که در نماز میت گفته میشه ان الله نعلم منها الا خیرا، ما خوبی ازش دیدیم، چیز بدی ازش ندیدیم، خدا میفرماید که من هم از او گذشتم به واسطه شهادت شما. ببینید چقدر راحت گرفته میشه. این اون باب تفضلات الهی است برای کسی که اون صلاحیت حداقلی رو داشته باشه. ولی اگر کسی ظلم فاحشی کرده، اذیت‌هایی داشته، حالا یا در خانه یا بیرون خانه، از جهت مالی مال کسی رو خورده، از جهت آبرویی آبروی کسی رو برده، چنین کسی با یه پاشیدن روی قبر و یه قرآن رو قبرش خوندن، این چنین نیست که عذاب قبرش برداشته بشه. دمیری تو کتاب حیات الحیوانش ایشون نقل میکنه که شخصی به نام احمد ابن طولون که از حکام مصر بود، از دنیا رفت، یه قاری قرآن رو حکومت زمان حقوق خوبی براش مقرر کرد که بالای قبر او بشینه و یه چند روز قرآن بخونه. بعد از یکی دو روز دیدن که اون قاری نیست. وقتی پیداش کردن گفتن که برای چی رفتی؟ گفت من دیگه نمیخونم. هرچی اصرار کردن گفت من دیگه نمیخونم. گفتن حقوقتو زیاد میکنیم. گفت هر چقدر زیاد کنیم من دیگه نمیخونم. گفتن خب چی شده؟ گفت من واقعش تو یکی از موقعیتایی که داشتم شبی بود میخوندم قرآن، روح این شخص متوفا با من درگیر شد که چرا قرآن میخونی بر بالین من؟ تو هر آیه‌ای که میرسی اینجا منو کتک میزنن، آیه خمس میرسی منو کتک میزنن که چرا خمس ندادی، آیه زکات میرسی به من عذاب میدن که چرا حق فقرا رو ندادی، به امر معروف نهی از منکر میرسی من از... ببینید قرآن خوندن برای چنان شخص ظالمی فایده ای نداره که بگیم با یه قرآن خوندن دیگران دیگه عذابش برداشته میشه.
پس صلاحیت دریافت این تفضل رو داشته باشه.
این 6-7 چیزی بود که جلسه قبل گفته شد. یکی از اموری که حالا من در این جلسه عرض میکنم، هشتمین چیز در واقع از عوامل رفع فشار قبر، هدایا و خیرات و مبراتی هستش که زنده ها هدیه میکنن برای شخص میتی که از دنیا رفته. نمازی، استغفاری، طلب خیری و البته از بهترین که حتی ما بحث مفصلش رو انشالله در آینده خواهیم داشت که ارتباط اموات با زندگان و به هر حال اون هدایایی که میشه فرستاد، ولی اجمالا هدایایی که برای شخص میت و به نیت اون میفرستن بسیار برای اون مؤثره، خصوصا به اصطلاح خیراتی که فرزند صالح او برای اون شخص میت
مزاحم میفرست. به صورت کلیه دیگه، یعنی عامل فشار قبر صرفا نمیتونه باشه، چون فشار قبر که ظاهرا زمانش محدود باید باشه دیگه، درسته؟
خب عرض کردیم فشار قبر بستگی داره به گناهان و آلودگی های خود فرد.
یعنی ممکنه مدت ها طول بکشه.
بله، چه بسا اگر اون آلودگی ها معصیت هاش زیاد باشه، خب این مدتی که در قبر هستش باید تاوان اونها رو بده و شاید مدت ها طول بکشه. از اون هدایا بسیار میتونه مؤثر باشه. در یه روایتی هستش که پیغمبر اکرم فرمود که حضرت عیسی علیه السلام از قبرستان عبور میکرد، متوجه شد که صاحب یکی از این به هر حال قبور که از دنیا رفته در عذاب و فشار قبر هست. سال بعد حضرت عیسی از همینجا عبور میکرد، متوجه شد که عذاب برداشته شده و در راحتیه. سوال کرد که خداوند برای چی عذاب از این برداشته شده؟ خطاب رسید که یا روح الله، این شخص فرزند صالحی داشت که به حد بلوغ رسید و کارهای خیری انجام داد، جاده‌ای رو اصلاح کرد، یتیمی رو پناه داد. خداوند متعال به واسطه این فرزند صالح از پدر او که از دنیا رفته صاحب همین قبر گذشت. یعنی
اینقدر
مؤثره. البته واقعش فرزند صالح کارهای خیر انجام دادنش خیلی خوبه، اما مهم اینه که خودش صالح باشه. این که حالا یه خرمایی مثلا شب جمعه خیرات کردن یا مثلا فرض کنید یه کیکی خیرات کردن، این خیلی خوبه، ولی بهترین خیرات اینه که خود شخص خیر باشه و صالح باشه که دائم در نامه عمل اون متوفا خیرات این رو خواهند نوشت. باقیات صالحات همین مصداق بارزش. یکی دیگه از به هر حال نهمین مورد از مواردی که باعث رفع فشار قبر میشه در رتبه خانوم ها هستش. روایت زیبایی هستش از وجود مقدس پیغمبر اکرم که برای بعضی از خانوم ها که باعث میشن که یک فشاری از همسرشون برداشته بشه و یک توسعه‌ای در زندگی ایجاد بشه، یک صفا و صمیمیتی ایجاد بشه، این نهمین عامل یه هدیه خداست به بعضی از خانوم ها.
یعنی مختص خانوم هاست داریم
مختص خانوم هاست. خب. روایتی هستش از پیغمبر اکرم که فرمود 3 دست از زنان هستن که فشار قبر ندارن و در قیامت با دخترم فاطمه زهرا محشور میشن. اولین دسته، البته این روایت توضیح میخواد که من توضیحش رو حالا عرض خواهم کرد. اولین دسته زنانی که با فقر شوهرشون بسازن، با فرض اینکه شوهر کوتاهی نمیکنه، زحمت خودش رو میکشه، تلاش خودش رو برای به دست آوردن درآمد داره، اما در این حال به هر دلیلی کفاف مخارج زندگی رو نمیده. اینجا اگر اون زن فشار بر شوهر نیاره و به هر حال مدارا بکنه، قناعت بکنه، بله این یکی از اون زنانی هستش که به هر حال چنین موهبتی به او شده که اگر صبر بکنه فشار قبر از او برداشته میشه و در قیامت با حضرت زهرا سلام الله علیها مشهور میشه. دومین دسته از زنان پیغمبر فرمود زنانی که با بد اخلاقی شوهرشون بسازن. البته به هیچ وجه این حدیث معناش آزاد گذاشتن مرد در بد اخلاقی نیست. وظیفه مرد رو در جاهای دیگه مکرر در روایات ما تأکید کردن که اگر مرد بد اخلاقی در خانه داشته باشه، ولو سعد معاذ اون صحابی بزرگ پیغمبر باشه که پیغمبر اکرم آنچنان تجلیل کردن در هنگام دفن از او، ولی فشار قبر میبینه. بنابراین بد اخلاقی مرد در جای دیگه مذمت کردن. اما حالا با فرض این که اگر مرد بد اخلاق بود،
بله،
یکی باید کوتاه بیاد. اگه قرار باشه که زنم از این طرف به هر حال بخواد هیچ کوتاه نیاد، خب خونه میشه میدان جنگ. اون یکی که سنگ زیرین آسیا باشه و بتونه یک محیط صفا و صمیمیت ایجاد بکنه، خداوند متعال فرموده که اگر زن، یعنی توسط پیغمبرش، اگر زن این کار رو بکنه فشار قبر از او برداشته میشه. و سومین مورد زنی که مهریه خودش رو ببخشه. درسته که مهریه حق زنه و میتونه مطالبه بکنه و مردی هم که ازدواج میکنه ابتدای ازدواج وقتی مهریه رو قرار میده باید بنا رو بگذاره بر پرداخت کردن و این حق زنه، اما در این حال ببینید زندگی که زندگی زوجین که یه زندگی حقوقی نیست، مثل دو تا شریک در معامله و تجارت که بگه حق من اینه، اونم بگه حق من اونه. زندگی بر اساس رفاقت و اخلاق و مدارا و سازش هستش. بنابراین اگر زنی مهریه خودش رو ببخشه و یا مثلا فرض کنید اون رو بیاره تو زندگی، امکاناتی تو زندگی تهیه بکنه، به هر حال باری رو از دوش مردش برداره، به هر حال این ثواب برای او هست که فشار قبر از او برداشته میشه.
پس رو شو 3 تا دیگه، یعنی این چیزی که مختص خانم ها بوده، یکی این که با نداری شوهرش بسازه،
بله،
در صورتی که مرد تمام تلاشش رو بکنه کوتاهی نکنه،
بله، با اخلاقش
بد اخلاقیاش بسازه در واقع، واسه اون مهریه‌اش رو ببخشه. بله.
ببینید آیه شریفه، من نکته ای که میخوام اینجا عرض بکنم همینه که اسلام برای اینکه یک تعادلی ایجاد بکنه در خانواده و یک تفاهم و رفاقتی خیلی زیبا عمل کرده برای اینکه این تعادل برقرار بشه. شما نگاه کنید، یه مروری اگر بکنیم این حدیث رو، از طرفی به مرد توصیه اکید کرده که خانواده خودش رو در رفاه قرار بده، زحمت بکشه، یه توسعه نسبی برای خانواده ایجاد بکنه، تو امکانات خانه، تو اساسیه خانه، تو لوازم مورد احتیاج یه رفاه نسبی ایجاد بکنه.
چیزی که شأن خانواده شده.
شأن خانواده است. این از طرفی توصیه به مرد که تنبلی نکنه، اون توسعه رو ایجاد بکنه. از طرفی به زن این توصیه رو کرده که اگر مردی با وجود زحمت نتونست، تو فشار بر او نیار. و بساز با فقر او بساز که فشار قبر از تو برداشته میشه. یا در اون قسمت دوم از طرفی به مرد توصیه کرده خوش اخلاق باشه، محیط خانواده رو با نشاط و شاد بکنه و اگر بد اخلاقی داشته باشه چه عقوبت هایی برای مرد هست، از طرف دیگری گفته اگر مردی حالا به هر دلیلی بد اخلاق بود لااقل همسرش کوتاه بیاد، او جو تفاهم رو
برقرار در واقع
برقرار بشه. در اون قسمت سوم از طرفی به مرد اکیداً گفته شده که هنگامی که میخوای ازدواج بکنی مهریه رو به عنوان یک بدهی و دین ببین، کی داده کی گرفته این حرفا رو نباید بزنی،
باید بدید،
باید بدید. و حتی در روایت هست اگر مردی بنا رو میخواد بگذاره بر این که حتی اگر خانومش مطالبه مهریه رو کرد نده، در روایت داره که این دزدیه
و سرقت،
این به عنوان سرقت حساب میشه، مهریه او رو دزدی کرده. خب از طرفی به مرد این توصیه ها شده، اما از اون طرف شما نگاه کنید به زن توصیه شده که اولا مهریه رو سبک بگی. ارزش زن به مهریه سنگینش نیست. اگر قرار بود که ارزش به مهریه سنگین باشه، حضرت زهرا سلام الله علیها باید مهریهش از کل دنیا بیشتر میشد، ولی که مهریه سبکی گرفته بود. مهریه برای ایجاد مهره، یک هدیه ایست که مرد میده. در روایت از مهریه سنگین کینه و عداوت و دشمنی میاره. این توصیه به زن شده که مهریه رو سبک بگی، یا حتی اگر میبینی در بعضی از مواقع که محبت ایجاد میکنه بیشتر، ببخش مهریه رو و با خدا معامله کن که فشار قبر از تو برداشته بشه. ببینید از اون طرف به مرد اون توصیه رو داره که وظایفش رو در نظر بگیره، به خانم ها این طرف، و این واقعا به هر حال یک موهبتی است برای خانم هایی که ولو اگر در یک فشاری قرار گرفتن اما یه معامله با خدا بکنن برای اینکه جو تفاهم و سازش در خانه ایجاد بشه، به هر حال ابدیت رو برای خودشون به اون صورت
نگاهشون بخن. به جای دیگه باشه،
به جای دیگری باشه.
خب
و آخرین عامل از عوامل رفع فشار قبر که من تو این جلسه مطرح میکنم، بحث محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام هستش که از مهمترین، شاید نگم از مهمترین، مهمترین عامله.
یادم از همون اول تأکید ویژه رو این داشته دارم.
ببینید شما همجور که الان فرمودید قدم به قدم تو مراحل مرگ و پس از مرگ شما میبینید که اون چیزی که دستگیری میکنه ولایت و محبت اهل بیت. شما نگاه کنید هنگام احتضار و سکرات موت، هنگام قبض روح و آمدن ملائکه مرگ، هنگام ورود به عالم قبر، به عالم برزخ که عالم بسیار ناشناخته است، هنگام سوال نکیر و منکر، هنگام فشار قبر، لحظه به لحظه، و بعد مواقف آینده که مواقف باقی مواقف برزخ و به خصوص منازل بسیار هولناک قیامت هست که اونجا دیگه دستگیری اهل بیت خیلی بدیهیه که نیاز داریم. هیچ لحظه‌ای ما در آخرت که اون که در دنیا هم همینجور بوده بی نیاز از دستگیری اهل بیت نیستیم. ما البته بحث شفاعت اهل بیت رو بعداً مفصل مطرح خواهیم کرد، ولی من اجازه میخوام فقط یک اشاره بکنم. ببینید این دستگیری های اهل بیت در هنگام فشار قبر رد میکنن، سوال نکیرین کمک میکنن، در همه این موارد شامل حال کسی خواهد بود که در دنیا دستشو به دست اهل بیت داده باشه. شفاعت اهل بیت اینجور نیست که ما فکر کنیم مثل واسطه گری و دلالی های عالم دنیا باشه که با چهار تا خواهش و تمنا بخوان کاری رو را بندازن، یه پارتی بازی بکنن، به هیچ وجه اینجوری نیست. شفاعت اهل بیت یک سرمایه گذاری و زحمتی است که اهل بیت برای بعضیا انجام میدن.
یعنی تو مثلا اونجایی که امام صادق فرمود شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشماره نمیرسه، واقعا نمیرسه، این تعارف نیست،
کاملا همینجوره. با این چیزی که الان من تو تعریف شفاعت عرض خواهم کرد شما میبینید که نتیجه گیریش همین میشه که شفاعت اصلا شامل حال بعضی، یعنی بعضی نمیتونن شفاعت اهل بیت رو جذب بکنن،
صلاحیت جذب شفاعت
اهل بیت میخوان دستشون رو بگیرن، او دستشو کشیده و دست نداده به دست اهل بیت. شما نگاه کنید، عرض کردم شفاعت اهل بیت نوعی سرمایه گذاری زحمتی است که از طرف اولیاء الهی انجام میشه تو دنیا، از دنیا هم شروع میشه دستگیری و شفاعت، یعنی به گونه اینها شروع میکنن به هدایت و تربیت و دستگیری، شبیه معلمی که زحمت میکشه و سرمایه گذاری میکنه برای تربیت و تعلیم شاگردانش. چقدر خون دل میخوره که کمالات علمی خودشو منتقل کنه. تو این بچه ها درسته که شاگرد زرنگم هست، اما شاگرد تنبلم هست، شاگرد کم استعدادم هست، شاگرد شیطون و بازیگوشم هست.
بله.
این زحمت میکشه، به هر صورتی اینها رو تا آخر سال میرسونه. حالا کم یا زیاد از کمالات علمی این بهره‌مند میشن آخر سال موقع امتحان. اگر این شاگردا یه جایی کم آوردن، اون شاگرد زرنگ اگر کم آورد، اون که زحمت خودش کشیده، معلم فوری به او کمک میکنه، چون میدونه که او تلاش خودش رو کرده در بهره گیری از این معلم. ولی در این حال اون شاگردان دیگر هم اگر جایی کم آوردن، به تناسب لیاقت ها و صلاحیت ها کمک هایی میکنه. اما من از شما سوال میکنم، اون کسی که اصلا وارد کلاس این معلم نشده، اصلا مدرسه نیومده، معنا داره که این معلم به او هم کمک بده؟
نه،
این بی‌معناست. حالا اگر کسی تو دنیا تو کلاس اهل بیت اصلا نیومده، اصلا تو کلاس ولایت اهل بیت نیومده که درس اونا رو بگیره. درس اهل بیت چیه؟ صراط مستقیم، که یکی هم بیشتر نیست. صراط مستقیم صدها نیست که هر کسی خیال کنه از هر راهی رفت به خدا میرسه. صراط مستقیم به فرموده پیغمبر یکیه. پیغمبر جایی نشسته بود، خطوطی کشید، بعد یه خط کشید، فرمود صراط مستقیم یکیه، بقیهش انحرافیه. اون یک صراط مستقیم یعنی طرح و برنامه‌ای که به سمت خدا ببره رو اولیاء معصوم خدا آوردن که هیچ خطا و هوای نفسی ندارن، دستگیری میکنن. حالا اگر کسی تو این دنیا تو کلاس اونها ننشست و اصلا از هدایت اونها بهره ای نبرد، خب طبیعی این مثل همون شاگردی میمونه که تو کلاس معلم نبوده. نباید توقع ارفاق آخر سال داشته باشه، شفاعت شامل حال او نخواهد شد. تو بین معصومین به خصوص شفاعت ابا عبدالله علیه السلام تو فشار قبر عجیب تأکید شده که شفاعت ابا عبدالله علیه السلام دستگیری میکنه. ببینید خداوند متعال به امام حسین علیه السلام یه شفاعت عجیبی داده در آخرت. چرا؟ چون یک دستگیری عجیبی تو دنیا داده. یعنی شفاعت فرع اون هدایته و دستگیری. امام حسین تو دنیا به واسطه اون شهادتش آنچنان در قلبها، در عاطفه ها نفوذ کرده، همه رو به خودش، همه حق طلبان و حق جویان رو،
اونجا قدرت جذب بالا، اونجا قدرت شفاعت.
آفرین. شفاعت تابع هدایت اینجاست. هر کی هدایت شد در اینجا، شفاعت اونجا رو میگیره. وقت شما نگاه کنید، اینجا امام حسین علیه السلام با شهادتش کاری کرده، حتی بعضی از کسانی که مسلمان نیستن رو جذب کرده، عاطفه او رو به سمت او برده.
بله.
خب چون این چنینه، خداوند متعال اونجا هم شفاعت گسترده‌ای به او داده. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، که در زیارت عاشورا می‌خونیم شفاعت امام حسین رو همون هنگام ورود به عالم قبر و بعد از مرگ نصیب من بکن. در خصوص بحث خودمون، بحث فشار قبر، در کتاب کامل الزیارات که بسیار کتاب ارزشمندی است، استاد شیخ مفید این کتاب رو نوشته، امام باقر علیه السلام فضائلی برای توسل به امام حسین، عشق برای امام حسین، به خصوص زیارت امام حسین، حالا از نزدیک یا دور، فرمودن. و بعد فرمودن اگر فضائل زیارت ابا عبدالله رو مردم میدونستن، جانشون پر میکشید به این کار. بعد فرمودن که جزء فضائل زیارت ابا عبدالله، زیارت گاهی موقع یه جمله است، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اینو امام صادق یاد داده، با همین یه جمله میشه زیارت کرد. امام باقر فرمود اگر کسی این کار رو بکنه، این عالم قبر براش توسعه پیدا میکنه، منزل برزخیش، یفسح له فی قبره مد بصره، وسعت پیدا میکنه، و یؤمنه الله من زغطه القبر، خدا او را از فشار قبر در امان نگه میداره، و من منکر منکیر نن یروانه، از سوال منکر و نکیر که بترسوننش کمک میده. من یه چیزی عرض میکنم، شرطی میدونم فرصت کم باشه ولی مناسب میدونم، مرحوم آیا شیخ رجب علی خیاط، این به هر حال عبد صالح خدا، با جمعی از رفقاش وارد یه قبرستانی شدن، یه مرتبه شروع کرد سلام به امام حسین دادن. دور و بر ایشون گفتن که آقا این سلام برای چی بود؟ ایشون فرمود بوی خوشی رو استشمام میکنید. گفتن نه. ایشون از مسئول قبرستان پرسید که کسی رو اینجا تازه آوردن دفن کردن؟ ایشون گفت بله، پیش پای شما یه ساعت پیش کسی رو دفن کردن و رفتن. اینها رو برد سر اون قبر، اون مسئول قبرستان. بعضی دیگه از کسانی که بودن گفتن ما هم این برو استشمام بدیم،
نزدیکتر که شدن
ایشون فرمود که مرحوم شیخ رجب علی خیاط فرمودن که صاحب این قبر از محبین و متوسلین به ابا عبدالله و از کسانی بود که هر روز زیارت میکرد امام حسین رو. از دنیا رو که رفته ابا عبدالله علیه السلام تشریف آوردن سر این قبر و به برکت آمدن امام حسین علیه السلام و دفن این شخص در این قبرستان عذاب از این قبرستان برداشته شد. عذاب از این قبرستان برداشته شد. ببینید این که مرحوم آیت الله مرعشی نجفی این فقیه و مرجع بزرگ در وصیت نامش می نویسه دستمالی که سالها در مصائب جدم ابا عبدالله حسین گریه کردم اون رو در هنگام دفن توی کفن من روی سینم بگذارید و بعد تابوت من رو در حسینیم ببرید، یک سر عمامم رو ببندید به تابوت، یک سر رو به منبری که بر روی او روزه خوانده میشد و بعد روزه امام حسین رو اونجا بخونید. اینا امید به اون شفاعت عجیب داشتن. آخرین جمله این که نظام رشدی از مادهین اهل بیت بود، وقتی از دنیا رفت ازش پرسیدن در عالم قبرت وضعت چطور هست، با یه شعر فقط جواب داد، گفت شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه نداره.
خیلی خوب، خدا رو شکر که متنعم نعمت ولایت هستیم انشاءالله، محب اهل بیت هستیم انشاءالله. از اینه که مثلا حالا خوب اهل بیت تو دل خیلی از ماها هست، همه اینها که هم دارم برمی ما رو میبینن، میتونیم امیدوار باشیم که شفاعت اونها شامل حال ما میشه، همه اینهایی که مثلا ایام محرم که میرسه.
کسی تردید نکنه تو اینهای شریعتی، کسی که حب ابا عبدالله توشه از طریق حب اون محبوب یواش یواش نفوذ میکنه تو زندگیش، یعنی خود امام حسین. وقتی من او رو دوست دارم یواش یواش دوست دارم که مثل او باشم، اخلاق او رو داشته باشم، او اول وقت عاشورا نماز خون شبیه او باشم. لذا امام حسین خیلی داره که با خدا و با محراب و منبر و اینا قهر بودن آشتی داده با خدا و
این همون اثره،
این همون اثر محبت.
اللهم ارزقن شفاعة الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحابه. خب به قرارزانمون رسیدیم در ماه نزول قرآن، در بهار قرآن. صفحه 322 مصحف شریف رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات ابتدایی سوره مبارکه انبیا آیات یکم تا دهمین سوره در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگردیم انشاءالله، با احترام همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خواندن پاکش خوش به حال همه اونهایی که خونهشون رو به نور قرآن منور میکنن یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو داشته باشیم با حضور حاجی عالی خواهش
می‌کنم بنده به نظرم رسید که جامع شریعتی همون آیه اول بعد از بسم الله الرحمن الرحیم این سوره رو که یک موعظه الهی هست و واقعا موعظه تکان دهنده است این رو با هم یک مروری داشته باشیم
همون اقترب للناس
حسابهم بله 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 خداوند متعال در این آیه می‌فرماید که اقترب للناس حسابهم و هم فی غفله معرضون حسابرسی مردم نزدیک شده ولی غافلانه دارن پشت میکنن و میرن زمان حساب خیلی نزدیکه حسابرسی درسته که اون حسابرسی دقیق الهی جزء به جزء و ریز و درشت اعمال در قیامته اما طبق مباحث گذشته حسابرسی اجمالی هم در بعد از مرگ داریم یعنی اگر ما اینجوری نگاه کنیم که از ابتدای عالم آخرت زمان حساب کشی و حساب رسی شروع میشه و از ابتدای آخرت برای کسی معلوم نیست خیلی نزدیکه یک لحظه است یعنی میتونه تو یه لحظه پرونده عمر کسی بسته بشه و شخص وارد عالم آخرت بشه
بله
تو یه لحظه و همون موقع شروع به حساب دادن بکنه خدا میفرماید حساب رسی اینقدر نزدیک اما در این حال آدم تو غفلت و پشت کرده داره راه خودش رو میره و کار خودش رو میکنه و اون وقت تو آیه دوم میفرمایید که اون وقت نتیجهش این استش که اون چه از موعظه های خدا که نو به نو میاد و نشانه هایی که میتونه باعث تذکر این بشه همه رو به بازی میگیره همه رو به شوخی میگیره من به نظرم این موعظه الهی رو اگر یه دلی که به هر حال یه دل روشنی باشه یه دل زنده‌ای باشه فقط و فقط همین ترجمه آیه رو بیاد یک مرتبه با خودش این یکی دوتا آیه اول و دوم رو با خودش مرور بکنه این کافی هستش که اون هدفی که انشالله از اون آیه هست که تکان دادن و یه به هر حال تلنگر خدا به قلب ها هست باعث میشه که اون هدف به هر حال تحقق برسه
بسیار متشکر و سپاسگزار خیلی خوب ما بحث فشار قبر رو داشتیم در این جلسه و جلسه گذشته ضمن اینکه من تشکر میکنم از حضور عالی از طرف همه بیننده‌های خوبم میدونم خیلی ها این روزها مشتری پرپاقرص روزهای یک شنبه ما هستند که این مباحث رو دنبال بکنم و اثرات سازنده این مباحث واقعا انشاءالله در زندگی هممون مشهود باشه میخوام بدونم که بعد از بحث فشار قبر به چه مبحثی خواهیم رسید آقای عالی
ما واقعا جناب شریعتی بحث بعدی که یکی از مباحث مهمه عالم آخرت در معارف ماست چه برزخ چه قیامت بحث تجسم اعماله
تجسم اعمال در برزخ هم هست
در برزخ هم هست در قیامت هم هست که حالا اینو عرض خواهیم کرد متأ اجمالا من یه نکته فقط در اوتو بحث قبل از میان برنامه و تلاوت قرآن عرض بکنم در اوتو اون مسئله ای که به هر حال شفاعت اهل بیت و دستگیری اهل بیت در عالم آخرت شامل حال کسانی که اهل محبت و به خصوص ولایت اهل بیت بودن یعنی سرپرستی و به هر حال اون تربیت اونها رو به گونه ای پذیرفتن تو این عالم دنیا بنابراین این که ما میگیم محبت اهل بیت باعث میشه که تو قدم به قدم عالم آخرت دستگیری بکنن اون محبتی است که انسان تربیت پذیر شده باشه از اونها یعنی به گونه ای سر کلاس اونها نشسته و استفاده از درس اونا کرده
اینجا دستشو داده تو دستشو
صرف ادعا نیست من هر چقدر ادعا بکنم اما اگر رنگی از اونها به خودم و تو زندگی خودم نگرفته باشم و سعی نکنم که این رو پررنگتر بکنم، آثار کمالات اون معلمین بزرگ رو در زندگی خودم. معلومه که درسی نگرفتم، معلومه که تو این کلاس ادعای شرکتش رو داشتم. بنابراین انشالله اون کسانی که از متوسلین و محبین ابا عبدالله علیه السلام هستن، در هر رده، در هر کار، در هر جا، با هر سن، با هر خصوصیت و جنس، این رو شروع کنن به خودشون، اینکه این محبت آثارش در زندگی آدم
بدیم. حسینی بشیم، علوی بشیم، فاطمی بشیم، انشاءالله. انشاءالله. خیلی خوب. اصلا اونا اومدن که دستمون رو بگیرن. یعنی اگر ما دستمون رو دستمون نذاریم، ضرر کردیم و در خسران محض به سر میبریم. بیایم بحث تجسم اعمال رو همونطور که اشاره کردید داشته باشیم. مثلا تجسم اعمال یعنی چی آقا؟
بله بله. ببینید جناب شریعتی، بحث تجسم اعمال که از مسلمات آیات و روایات ماست، به این معنا هست که ما در آخرت، در منزل به منزل عالم آخرت، از اون ابتدا تا انتها، هیچ چیزی از پاداش‌ها و کیفرها، لذت‌ها یا عذاب‌های خدا رو نخواهیم دید، مگر اینکه همون اعمال خدا باست. اعمال این دنیای ما اون طرف مجسم میشه، اون طرف صورت آخرتی به شکل زشت یا زیبا پیدا میکنه. یعنی در واقع ما بعد از مرگ سر سفره خودمونیم. میگن آقا بشین دستپخت خودتو بخور، همون کاری که خودت کردی اگه زشت بوده تبدیل میشه به یک عذاب، اگر زیبا بوده یعنی در واقع خودمون داریم بهشت و جهنممون رو میسازیم. در روایات متعددی ما داریم ارض الجنت قیان یا الجنت قیان، بهشت خالیه، اون مصالحش رو دنباله روایت داره، و این قراسه ها سبحان الله و بحمده یا لا اله الا الله، اون مصالحش، اون درخت هاش، اون چیزایی که اونجا باید کاشته بشه درست بشه، اعمال ما تو اینجاست. اگر اعمال خیر بود خب طبیعتاً اونجا لذت‌های بهشت میشه، اگر اعمال شر بود مار و مور و عقرب جهنم رو از جای دیگه برای ما نمیارن. همون نیش‌هایی است که ما اینجا به کسی می‌زدیم. البته ببینید اعمال دنیای ما به این شکل دنیایی اون طرف نمیره، یعنی اینجوری نیستش که اگر من یه پولی به فقیر دادم کار خیریه دیگه، بله. تو عالم برزخ یه پولی به من بدن، یعنی عین این عمل دنیایی با این شکل دنیاییش بره اون طرف، نه، بلکه این پولی که من اینجا به فقیر دادم کمک خرج او، توانمند کردن اوست در مسیر زندگی. اونجا هم به گونه‌ای من رو توانمند میکنه تو مسیر اون زندگی و متناسب با اون زندگی.
ها یک توشه میشه متناسب با همون،
به همون زندگی. یعنی شکل آخرتی و ملکوتی پیدا میکنه. و همچنین اگر من اینجا نیشی زدم به کسی، تیکه انداختم، طعنه ای زدم، سوزوندم کسی رو، همین الان عقربی رو درست کردم. منطقه اون عقرب رو الان نمیبینم، من الان فقط این نیش رو زدم، این نیش همون مار و عقربی است که توی قبر همراه من خواهد بود. به قول مولوی، آن سخنهای چو مار و کجدمت، مار و کجدم گردد و گیرد دمت. همین ها هست که تبدیل میشه. تجسم اعمال یعنی همین، که اعمال انسان تو دنیا به شکل آخرتی به ما برمیگرده و به صورت لذتها یا عذابهای عالم آخرت در میاد. به این شکل ما عرض کردم آیات متعدد در این زمینه داریم که خدا متعال مکرر در قرآن فرموده که انما تجزون ما کنتم تعملون، ما کنتم لا تجزون الا ما کنتم تعملون، هل تجزون الا ما کنتم تعملون. هیچ جزایی نمیبینید مگر همون اعمالتون. دقت باید دوستان بزرگوار بفرمایید و عنایت بکنن. ظاهر قرآن اینه که اون جزاهای آخرت، اون پاداش ها و یا کیفرهای عالم آخرت نتیجه اعمال ما نیست، خود اعمال ماست.
خودش ها.
خود اعمال میاد اون طرف به شکل آخرتی. تعبیر قرآن اینه، انما تجزون، جزا میبینید، ما کنتم تعملون، همون عملی رو که انجام بدید. یا کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی در گروه اعمال خودش. بنابراین خود اعمال میاد اون طرف، ولی به صورت متناسب با اون طرف، صورت آخرتی. کسی به نام قیس بن عاصم خدمت پیغمبر رسید، از اعراب صحرانشین بود. خب یا رسول الله یه موعظه من رو بکنید. پیغمبر فرمود که تو بعد از مرگ با کسی همراه خواهی بود که تا قیامت همراه تو هست. اگر او کریم باشه و زیبا باشه، خوب باشه، به تو خواهد رسید اونجا و به تو احسان خواهد کرد. اگه اون همنشین تو امکان لعیمن پست باشه، زشت باشه، تو رو اونجا دست تو خالی میگذاره، تو رو اونجا تسلیم عذاب و بدبختی آخرت میکنه. و اون همنشین تو و هوا فعلوک عمل تو هست، مواظب باش این عمل همون چیزیست که در قبر ازش وحشت میکنی اگر زشت باشه. این عمل همونیست که ازش سوال میشه و همیشه با تو خواهد بود. ببینید دقیقا همینه. مرحوم قاضی سعید قمی که از عرفای شیعه هست در کتاب اربعینش، ایشون از شیخ بهایی نقل میکنه، عالم بزرگ شیعه که در حدود 400 سال پیش زندگی میکرد، مرحوم شیخ بهایی میگه من رفیقی داشتم که از اهل معنا و اهل معرفت بود، موارد زیادی میشد که میرفت قبرستان و اونجا در تنهایی و خلوت خودش فکر میکرد یا دعا میکرد. شیخ بهایی میگه من یک مرتبه از اون رفیق خودم پرسیدم که در قبرستان چیز عجیبی به چشمت نخورد؟ گفت واقعا چرا، دیروز یک کسی را آوردن دفن کردن و رفتن، من نشسته بودم یک صحنه جلو چشمم باز شد، مکاشفه بود، میگه دیدم که یک جوان بسیار زیبا رو با لباس فاخر و عطری که از عطرهای دنیا اصلا نبود نزدیک شد به همون قبری که تازه دفنش کرده بودن، من یک مرتبه دیدم ناپدید شد. بعد از مدت کوتاهی دیدم بوی گند بسیار متعفنی به مشام میرسه که نفسم گرفت و اصلا چنین بوی گندی تا حالا به مشامم نرسیده بود. نگاه کردم دیدم سگی داره میاد که بوی تعفن از اوه، او هم نزدیک همون قبر شد و یه مرتبه دیدم ناپدید شد. بعد از چند لحظه که من تو تحیر و تعجب بودم، دیدم همون جوان زیبا و معطر خارج شد در حالی که خونین هست، مجروحه و لباسش پاره شده و داشت میرفت. من دنبالش کردم، به او گفتم که قضیه چی هستش. گفتش که من اعمال خوب این شخص بودم که قرار بود همراه او باشم، اون سگ تجسم اعمال زشتش بود که متاسفانه چون معصیتهاش غلبه داشت بر خوبیهاش من رو خارج کرد. تا مدتی که تو اون قبر تصفیه بشه اون اعمالش، همون سگ هم نشین او هست تا من بعداً صلاحیت پیدا کنه او برگردن.
یعنی اگه معصیت غلبه پیدا کرد اعمال خوب که محو نمیشه کلی؟
بله بله، به این شکل تا یه مدتی که او تصفیه بشه در قبر همراه او خواهد بود، اذیت خواهد شد و بعد اون اعمال خوب دو مرتبه برمیگرده. مرحوم شیخ بهایی خودش این قضیه رو نقل کرده و بعد فرمود این کاملا این مکاشفه صحیحه و مطابق با مسلمات عقاید ما از آیات و روایات، یعنی همون بحث تجسم اعمال. این واقعیتی است که تو بحث تجسم اعمال ما خواهیم داشت.
بسیار خوب، کارمون سخت‌تر کرد تو جای عالی، یعنی باید واقعا
باید مراقب اعمال
بود. آره،
یعنی شوخی نگرفت، من هیچ عملم بی نتیجه نمیمونه،
چون میدونم اینام ثبت میشه دیگه بالاخره، هیچ چیزی فهمم یه عمل مثلا
مراقبت بیشتر باید داشت. بعد
بسیار خوب، ما کمتر از 3 دقیقه شاید وقت داشته باشیم، تو این دقایق پایانی درخواست بیننده‌های خوبمون رو من مطرح می‌کنم که گفتن شما هفته گذشته توصیه کردید به خوندن نماز شب، گفتم با مفاتیح مراجعه کردیم، دستور نماز شب رو دیدیم که خود برامون سخت و پیچیده است، اگر میشه ساده بیانش بکنید که ما بتونیم توفیق رو کسب
بله
کنیم.
بله بله بله، اون دستوری که تو مفاتیح اومده دستورالعمل مفصلی است، حالا برای اون کسانی که به هر حال مدتی کار کردن و به هر حال حوصله بیشتری دارن، اما دوستانی هستن ممکنه ساده تر بخوان این عمل رو انجام بدن و به هر حال از فیض او محروم نباشن. من دستورالعمل بسیار سادهش رو عرض می‌کنم. کل نماز شب 11 رکعت که 8 رکعت او رو، یعنی 4 تا 2 رکعتی
به کیفیت نماز صبح،
2 رکعت به کیفیت نماز صبح به نیت نماز شب، این 8 رکعت که حتی نشسته میشه خوند، یعنی اگر به فرض کسی ایستادم حال نداشته باشه، البته خب اگر کسی بتونه همت خودش رو کوتاه نکنه، آدم وقتی یک باب بزرگ رحمت به روش باز بشه، هرچی بیشتر بتونه جذب بکنه چه بهتر، ولی اگه مثلا کسالت زیادی داشت حال نداشت، لااقل نشسته، اگر میبینه نشاطش محفوظ میمونه نشسته. بعد از این 4 تا 2 رکعتی 2 رکعت نماز به نیت شفع، یعنی جفت 2 رکعت شفع، که در رکعت اول حمد و قل اعوذ برب الفلق، در رکعت دوم حمد و قل اعوذ برب الناس.
بله
تمام، این 2 رکعت شفع و بعد 1 رکعت نماز وتر که اون 3 رکعتی که هی ما توصیه میکنیم اگه کسی کل 11 رکعت رو نتونست بخونه، این 3 رکعت شفع و وتره.
بله
وتر یعنی تاق، یعنی فرد، چون 1 رکعت بیشتر نیست.
بله
تو این 1 رکعت حمد 3 مرتبه قل هو الله، یک بار قل اعوذ برب الفلق، یک بار قل اعوذ برب الناس، و بعد در قنوتش 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه، که این خیلی ارزشمنده. آدم توجه بکنه که این شاید آخرین فرصتی باشه که من دارم استغفار میکنم. اگه با این
70 مرتبه در قنوت،
و بعد 40 تا مؤمن رو از کسانی که از دنیا رفتن یا زنده هستن، چقدر خوبه که آدم 40 تا مؤمن رو دعا کنه. خدای فلانی رو ببخش، زبان فارسی هم میتونه دعا کنه، خدای فلانی رو ببخش، پدر، مادر، دایی، خاله، عمه، دوست، رفیق، حتی از اون کسانی که آدم باشون اختلاف داره.
آخه مثلا جو خیلی فکر میکنه وقتی میگن 40 تا مؤمن، یعنی مثلا 40 تا مؤمن حتما امام خمینی باشن، حتما بهشت باشن.
نه، ضرورتی نداره. اونها سر جای خودشون بزرگوار بودن، اما در این حال خیلی کسان دیگری هستن که احتیاج به
اطرافیان خودمون هم به عنوان مؤمن دعا بکنن.
اتفاقا توصیه برای همین نوعی صله است. خود همین دعا کردن و به یاد او بودن نوعی صله رحمه. صله رحم فقط سر زدن به او نیست، نوعی متصل بودن با او، قهر نبودن با او، خیر برای او خواستن، یه نوعی صله.
خیلی خوب.
چقدر خوبه که آدم تو این قنوت هم نماز شبش رو بخونه، هم یه صله رحم بکنه. تو این فرصت طلایی من رو این نکته تاکید میکنم. 40 تا هم به عنوان حداقل، 50 تا شد چه بهتر، 60 تا شد چه بهتر. اینجوری نیست که کسی بیشتر مثلا دعا بکنه.
بعد دیگه بعد از قنوت بشینه و تشهد و
سلام. این ساده ترین نوعش.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. بعضی وقتا پنجره رو به سوی دل گشوده میشه، رو به خورشید و نسیم احساس میکنی. وقتی این نسیم به کوچه پس کوچه های دلت نوزه، این دل میمیره. ماه رمضان یکی از همین نسیم هاست، با شبای قدرش، با اشکای پاک جاری، با دستای بالا رفته به قنوت، با سحر و افطار، با تو که خستگی تنت رو با دو رکعت نماز از تن بدر میکنی، و با من که از صمیم دل به تو میگم التماس دعا. تا سلام دوباره به اتفاق جای علی از محضر تو مرخص میشین، ما از دعای خیر خودتو فراموش نکنید. خداحافظ.
خداوند، آب و آینه و چشم من به تماشای تصویر خلقتت نشسته بودند و همه معترف به حسن خلقت تو و اینکه مگر نیکوتر از این می شود چون این خلقتی از گل و خاک و هیچ و هیچ. و هنوز خداوند با آنکه هزار هزار از من و نوع من زاده می شوند و پیوست خلقت شگفت انگیز من از آبی بیقدر را می بینیم و می دانیم، هنوز اندازه سپاس و تسبیح و تحسین من به قدر شکوه خلقت تو نیست، حتی ذره‌ای. شکوه خلقتی این چنین آراسته و نیکو، با ظرافتی که دقت در هر یک انگشت حیرت به دهانمان می‌دوزد، و با شکوه تر از این تصویر و این خلقت روح الهی و خداوندی تو که در من و با من است. و شگفت و حیرت بیش در خداوند آنگاه که با همه گوش و هوش و قلب و احساس و وجودی که می دانیم و به وضوح می دانیم که آکنده از توییم و هر نفسمان از تو می زند و جانمان در تو می تپد و باید که برای تو و در مسیر تو باشد و بتپد، شگفت که باز گرم خیشیم و از سپاس تو غافل. و عقل و انصاف هر دو میگویند که وقتی سراسر توییم باید سراسر شکر تو باشیم، و عجب و حیرت همین است که اندکیم و نیستیم. خداوند نزدیک تر از